این یک کمی یا بیشتر از کمی این تردید رو که در دکتر تایید قبل در صداقت کیانوری کرده تثبیت میکنه. یعنی شده این که در حالی ها میگی تو کفشش بوده زمانی که بعدها اسکندری هم یک سندی رو از سواد چه به دستش افتاده بود منتشر کرد که مستقیم و در خاطرات چنازه صحبت میکنه که کیانوری با دستگاه امنیتی دولت شاه رابطه داشته. البته کیانوری یه نقش اساسی داشته در تخمیر هم حزب ملی هم حزب توده. در 15 مهمن دستی داشته در اون به اصطلاح تیراندازی به شخص شاه از طریق فخرآبادی و حتی به قولی پول اصلاحش رو او تامین میکنه که البته به نظر من فخرآبادی خودش آدم رکن دو ارتش شاه بوده و اون برنامه از قبل تدوین شده بوده برای برقام کردن به توده دستگیر تمام مخالفین شاه. و فخرآبادی هم با برنامه خود دولت و دربار چنین کاری کرده به همین دلیل هم درجا میکشنش و هیچ اثری از این کار باقی نمونه. دوم در 28 مرداد نقش کاملا خرابکارانه کیانوری ایفا میکنه و همچنین در دوران انقلاب در مقابل اسکندری که معتقد بوده با حزب توده باید با نیروهای ملی و مترقی همکاری کنه کیانوری دشمنی شو با تمام نیروها آغاز میکنه و 100% حمایت میکنه از برنامه آیت الله خمینی به این حساب که روزی موفقش حکومت رو در دست بگیره و طبق گفته اسکندری در خاطراتش برنامه شوروی ها این بوده که کیانوری بیارن به برنامه دولت برشنف کیانوری بیارن و کیانوری برنامه شبیه برنامه افغانستان در ایران ایجاد کنن و این پیشنهاد اول به اسکندری میدن و اسکندری این پیشنهاد رو نمیپذیره چون میگوید من ایران افغانستان نه من این کارم من دارم باز نقل قول میکنم به معنا یا
تقریباً
دقیقاً اون چیزی که اسکندری گفته. بنابراین سه مورد و سه بوره تاریخی مهم نهضت ملی کیانوری نقش خرابکاران ایفا کرده و این شخص رو کاملا از نظر من مورد تردیده و این حالت این با توده‌ای هست که به اسناد مدارک داخلی که خودشون احتمالا هنوز دارن ندای وجدانشون پاسخ بدن و نشان بدن که این کلاه رو آقای کیانوری سرشون گذاشته و هم حزب توده رو بدبخت کرده هم نهضت ملی رو بهش در وارد کرد.
درود مجدد بر شما. باد پرسش های بسیاری داشتیم، من جمله یکی این نهم اسفند و اینکه واقعا در اون روز چه اتفاقی افتاد و نقش کاشانی و بهبهانی و غیره در اون چقدر بود. می‌خواستم یکی در این مورد نمیدونم این فرصت رو دارید که پاسخ بدید یا این
که بعد مفصلی هم بیشتر کنم به یک موعد دیگه مکل بکنه اگه موافق باشید.
حتما
برنامه طولانی شده و اینم مستلزم اینه که من مقداری اسناد مدارک رو نگاه بکنم که حضور ذهن پیدا بکنم و فکر میکنم که بهتره که اینا یه دوران دیگه موکول بکنیم.
حتما. و من به پایان فرازهایی از این سخنرانی دکتر مصدق رو به مناسبت روز کارگر که از رادیو تهران در شب اول ماه می پخش شده که بسیار مهم و افتخارآمیزم است و شما در ابتدای مقاله پرارزش و تحقیقیتون آوردید رو برای شنوندگان عزیز میخونم تا حسن ختامی باشه برای این برنامه و همینطور هموطنان و به ویژه جوانان از نحوه تفکر این اولین برگزیده ملت ایران در میان خون و آتش سیه تیر و بعد سرمقاله زنده یاد دکتر حسین فاطمی شهید بزرگ نهضت ملی ایران در فردای آن روز، یعنی در 31 تیر 1331 با عنوان مصدق به موجب رفراندوم ملت ایران زمامدار شد بیشتر آشنا بشن. با اجازت. پیام دکتر مصدق از رادیو تهران به ملت ایران و به مناسبت اول ماه می 1951 برابر با 11 اردیبهشت 1330. هموطنان عزیزم، هیچ تصور نمی‌شد موقعی پیش آید که به عنوان نخست وزیر به وسیله رادیو با شما صحبت کنم و هیچ وقت تصور نمی کردم با ضعف مزاجی که دارم مسئولیت چنین کار خطیری را قبول نمایم. قضیه نفت سبب شد که من این بار گران را به دوش بکشم. اکنون تنها خدا می داند تا کی بتوانم آن را تحمل کنم. بعد در فرازی دیگه میگن در اینجا از دو دست از هموطنان عزیزم درخواستی دارم که ناچارم آن را عرض کنم و از حضورشان تقاضا نمایم با قبول آن به من کمک کنند. تقاضای اول من از بعضی از آقایان ارباب قلم و روزنامه نگاران است که از آزادی سوء استفاده نکنند و عفت قلم را همیشه رعایت نمایند، زیرا هیچ وقت نمیخواهم ترتیبی پیش آید که آنها نتوانند منویات خود را اظهار کنند. ولی اظهار منویات و استفاده از آزادی باید تا حدی باشد که به آزادی دیگران و حقوق مشروع آنها و به امنیت مملکت خللی وارد نکند. تقاضای دوم من از هموطنان عزیزم کارگران است که من آنها را مثل فرزندان حقیقی خود دوست دارم و می دانم آنها زحمت می کشند و نان می خورند و از کار دیگران سوء استفاده نمی نمایند. امیدوارم فردا به مناسبت روز اول ماه می که عید کارگران دنیاست و آنها هم به تبع در آن جشن بزرگ شرکت می کنند طوری رفتار نمایند که نظم و ترتیب و آرامش آنها برای دیگران سرمشق شود. کارگران ارجمند و عزیز ما می دانند که جبهه ملی از ابتدای تشکیل خود برای بست دموکراسی و تأمین آزادی و مخصوصاً برای فراهم آوردن موجبات رفاه و آسایش طبقات محروم مملکت مبارزه کرده و از راه نجات ملت ستم دیده ایران و وصول به این مقاصد را در استقلال اقتصادی و تسلط بر صنایع ثروت ملی تشخیص داده است. اینک که به خواست خداوند متعال و همت نمایندگان مجلس بزرگترین صنایع ثروت ملی به ملت بازگشته، همگی یقین داریم که اگر درست از آن ثروت سرشار استفاده شود ملت ما خواهد توانست در آتیه با نهایت رفاه و آسایش به سر برد و دوش به دوش ملت راقیه وظیفه خود را در کمک به تمدن عالم به انجام رساند. ولی واضح است که اگر تفرقه و نفاق و اختشاش در میان ما پیدا شود تمام زحمات ملت ایران نقش بر آب خواهد شد، زیرا با هرج و مرج و بی‌نظمی قوای ملی باید مبارزه با اختشاش کند و ناچار از بهره برداری از منابع نفت و هر گونه فعالیت برای آبادی کشور خود باز ماند. ولی اطمینان دارم که کارگران هوشیار ما با حفظ نظم و آرامش و جلوگیری از بروز اغتشاش این بهانه را از دست دشمنان خواهند گرفت و به دنیا ثابت خواهند کرد که ملت ایران راه را از چاه تشخیص می‌دهد. و اینک که می‌بیند شب تیره کشور رنج دیده آنها به سحر نزدیک شده و عنقریب انشاءالله آفتاب سعادت ملت ایران طالع می شود و به دولتی که جز خدمت به آنها هیچ گونه منظور و مقصودی ندارد مجال خواهند داد تا با فراغ بال به وظیفه خطیر ملی خود که تقویت استقلال سیاسی و تأمین استقلال اقتصادی کشور است عمل نموده و عدالت اجتماعی و رفاه و آسایش عموم طبقات مملکت را انشاءالله فراهم کند. شما را به خدا می سپارم و از باری تعالی مسئلت دارم که مرا در مقابل هموطنان عزیز شرمسار نکند. نخستین پیام دکتر مصدق در جایگاه نخست وزیری و به مناسبت اول ماه می. سپاسگزارم آقای خسرو شاکری زند از حضورتون در این گفته بود.
من تشکر میکنم از حضورت شما برای دعوت به این مصاحبه تلفنی.
درود مجدد بر شما، تا دیگر گفتگو به شما وقت بخیر میگم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
متشکرم.
روز و روزگار بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر خسرو شاکری زند، تاریخ شناس، درباره مقاله ایشان با عنوان نخستین پیام دکتر مصدق از رادیو تهران به ملت ایران در جایگاه نخست وزیری و به مناسبت اول ماه می 11 اردیبهشت 1330، این که از مشروطه به این سوی تنها دولت و در واقع اولین و آخرین دولت دموکراتیک ملی طرفدار حاکمیت ملی دولت دکتر مصدق بود و مصدق اولین برگزیده ملت ایران در میان خون و آتش سیه تیر که زنده یاد دکتر حسین فاطمی شهید بزرگ نهضت ملی ایران در 31 تیر و در سر مقاله باختر امروز نوشت مصدق به موجب رفراندوم ملت ایران زمامدار شد و این تجربه ایست بس گرانبها و به ما می آموزد که دموکراسی را می توان آموخت و به مورد اجرا گذاشت. پاسخ به پرسشی و همینطور تحریف شاه و بدگویان درباره پیشنهاد نخست وزیری و قبول آن توسط مصدق. چرا شاه و یارانش مصدق را متهم به انگلیسی بودن می کردند؟ انگلیسی ها درباره نخست وزیری مصدق و ملی شدن نفت طبق اسناد چگونه می اندیشیدند؟ چرا اسم فرد انگلیسی که با سدسیا چند ماه قبل از ملی شدن صنعت نفت دیدار کرده در اسناد وزارت خارجه انگلیس نیست؟ چرا مصدق قبول نخست وزیری کرد؟ چه طرحهایی در پس پرده انگلیس و دربار بود؟ حقیقت عملکرد حزب توده در زمان نهضت ملی ایران بر اساس اسناد و مدارک، درگیری ها و جدل آمریکا با انگلیس بر سر تصاحب منابع نفت، پیشنهادهای مختلفی که از طرف آمریکا به دکتر مصدق میشد که زیر بار شرایط برود، زد و بندها و توافقات آمریکا و انگلیس برای تقسیم منابع نفتی و همینطور قرارهایی با شوروی، جلوگیری نظامی انگلیس از صادرات و خروج نفت، نتایج آن زد و بندها و کودتا در شرایط امروز ایران و جهان، علت مخالفت شوروی با حکومت ملی و دولت مصدق طبق اسناد موجود، چه تغییراتی پس از مرگ استالین روی داد، نقش حزب توده و به ویژه عمل کرده کیانوری در آن روزها و در 28 مرداد، علت تسریع برنامه کودتای 28 مرداد توسط آمریکایی ها چه بود؟ چرا مصدق در بیدادگاه نظامی به دو جریان روسی و انگلیسی در حزب توده اشاره می کند؟ شعار جمهوری دموکراتیک خلق را کدام رهبر حزب توده در 25 مرداد سر داد؟ حزب توده در خرابکاری های حکومت ملی و کودتا نقش داشته و بر حزب توده این وظیفه است که عوامل نفوذی انگلیس را هرچه بیشتر افشا نماید. مطالب تایید نشده از طرف کیانوری درباره مکالمه تلفنی با مصدق که هیچ سند و مدرکی در این باره نیست. نقش کیانوری و شخصیت قابل تردید او در تخریب نهضت ملی ایران 28 مرداد و ماهای قبل از آن و هم حزب توده 15 بهمن و هم انقلاب بزرگ ملت ایران در سال 57 توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.